أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في قاعدة الملازمة ويظهر من تقريرات الشيخ أن القاعدة إجماعية والمخالف نادر وهو صاحب الفصول والسيد صدر شارح الوافیه و جمال المحققین خونساری، لکن فی مخالفت الجماله تأملون بل منع، برای اینکه خود شیخ رضوان الله علیه در تقریراتش وقتی حرف محقق خونساری رو نقل میکنه میگه او مخالف نیست. و قبل از خوض در ادله طرفین و بیان حق در مسئله، نذکر امورا. احدها ان الدلیل العقلی عبارتون عن حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی. دلیل عقلی حکم عقلیست که به وسیله او به حکم شرعی میرسیم. ولو حکم العقلی علی قسمین، مستقلون و غیر مستقل. حکم عقلی مستقل عبارت است از اون درک عقلی که برای اثبات حکم شرعی احتیاج به مقدمه شرعیه ندارد. حکم عقلی مستقل اون درک عقلی و حکم عقلی است که برای اثبات حکم شرعی احتیاجی به حکم شرعی و مقدمه شرعیه ندارد. حکم عقلی غیر مستقل اون درک عقلی است که برای اثبات حکم احتیاج به مقدمه شرعیه است. پس اگر حکم عقلی برای اثبات شرعی محتاج به مقدمه شرعیه نبود، عقلیون مستقل. اگر محتاج بود، عقلیون غیر مستقل. مثال اول قاعده ملازمه، مثال دوم وجوب مقدمه، ملازمه در وجوب مقدمه. مثال اول قاعده الملازمه، مثال دوم ملازمه در وجوب مقدمه، ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه. در باب قاعده ملازمه برای اثبات حکم شرعی احتیاج مقدمه عقلیه نیست. عقل درک میکند قبح یک شیعی را و خودشم درک میکند که هر چرا من قبیح میدانم شارع هم حرام میداند. فیکون محرما، میگه ظلم قبیحون عندی، عقل میگه از ظلم قبیحون عندی. و کل ما کان قبیحن عندی فهو حرامون عندل کی شاره، فالظلم حرامون عندل شاره. هیچ احتیاج به مقدمه شرعیه نداره. پس در قاعده ملازمه حکم عقل، در قاعده ملازمه حکم عقلی مستقله. اما در ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه اونجا غیر مستقله، چون عقل درک می کند ملازمه بین وجوب مقدمه را و وجوب ذل مقدمه، این رو درک می کند. برای اثبات این که مثلا وضو وجوب شرعی دارد، ما احتیاج داریم به ذم یک مقدمه شرعیه دیگه. بگیم صلات واجب است، این مقدمه شرعیه، از صلاتو واجبه. کل مقدمت للواجب واجب فصلاتو واجب. احتیاج داریم قبلا وجوب ذل مقدمه را از شرع بیابیم. اگر وجوب ذل مقدمه را نیابیم، قاعده ملازمه بین وجوب حکم عقل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه فایده ای ندارد. این هم میگیم حکم عقلی غیر مستقل. پس هر حکم عقلی که برای اثبات حکم شرعی محتاج به ذم مقدمه شرعی باشد عقلیون غیر مستقل، هر کدوم نباشد عقلیون مستقل. این یک امر در بیان اصطلاح. ولا نطیل الکلام فی النقض بالاعتراض والانعکاس علی تعریف دلیل عقلی. نقض به دلیل عقلی به اعتراض و انعکاس رو ما ازش بحث نمی کنیم، لأنه لیس بازید من الاصطلاح و هاز المقدار من التعریف کافل لنا. حالا چه تعریف درست حسابی باشد چه تعریف درست حسابی نباشد، لیس بازید من الاصطلاح و هاز المقدار من التعریف یخرجنا عن جهل به حقیقت دلیل عقلی. ما همینقدر بسمونه، ما قانعیم یه مقدار که همینقدر بلد باشیم بسمونه دیگه، زیاد نمیخواد. حالا ببینیم تعریف تعریف حقیقی تام یا تام نیست. ما میخوایم وقتی میگن دلیل عقلی خیال نکنیم آهن 16 همین مقدار برای ما بسه، بفهمیم دلیل عقلی یعنی حکم عقلی یا توسل به الى حکم شرعی. پس لا نطیل الکلام در نقض و ابرام نسبت به تعریف دلیل عقلی، لما یکفینا هذا المقدار من المعرفه و من اراد الاطلاع على النقض والابرام فعليه به مراجعه تقریرات شیخ مطارح الانظار صفحه 229 ظاهرا. باز امروز یادم نی 229 یا 29 بلدی رو 22 عرض کردم 229 اونجا مراجعه کنم، اونا اشکال و جوابا را گفتن. این یک امر. امر دوم، بحث ما در قاعده ملازمه بحث در ملازمه است که به حسب مقام اثبات، بحث در ملازمه به حسب مقام اثباته نه به حسب مقام ثبوت. البحث فی الملازمه به حسب مقام الاثبات نه به حسب مقام ثبوت. برای اینکه حکم مقام ثبوت روشن است و محل بحث هم قرار نگرفته، لوضوح مقام ثبوت و عدم کونه محلا للبحث، و اگر اختلافی هست و بحثی هست اون اختلافی است که بین اشاعره و بین امامیه و معتزله است. دقت کنید، بحث ما در قاعده ملازمه بحث در قاعده ملازمه به حسب مقام اثباته نه به حسب مقام ثبوت. لوضوح الحکم به حسب مقام ثبوت و نزاعی هم درش نیست. اگر و نزاع و بحثی که هست همون نزاع و بحث معروف بین اشاعره و امامیه و معتزله است. و ذالک بیان ذالک این که ملازمه به حسب مقام ثبوت اینه که ما بگیم کلما حکم العقل و به قبهه حکم الشارع و به حرمته، یعنی بگیم به حسب مقام ثبوت هر چیزی را که شارع حرام می داند حتما اونجا یک قبهی وجود داره. هر چیزی که در لوح محفوظ حرام شده حتما یک حرمتی چی؟ یک قبحی حتما داره. هر چیزی که به حسب واقع و نفس الامر قبیح هست به حسب واقع و نفس الامر حرام هم هست. هر چیزی که به حسب واقع و نفس الامر حسن است به حسب واقع و نفس الامر وجوب هم داره. یک تیره به تاریکی زدن تقریبا، اینه میگیم ثبوت دیگه. بگیم به حسب ثبوت هر چیزی که حسن دارد به حسب واقع و دارای مصلحت ملزم است و یکون واجبا، و هر چیزی که قبح دارد به حسب واقع و مفسده ملزم دارد یکون حرام. این بس به مقام ثبوته. و این واضح است که همه امامیه به او معتقدند، معتزله‌ام به او معتقدند، هر صغیری از اصاغر طلبم به او معتقده. این اصلا بحثی نیست بین امامیه در او. من عرضم تمام بشه خدمتتون هستم. و این نزاع برمیگردد به همون نزاع اشاعره و امامیه، ربطی به قاعده ملازمه ندارد. ریشه این نزاع برمیگردد به اختلاف بین اشاعره و معتزله. تو اون کمیسیون باید بحث بشه، ربطی به این کمیسیون ندارد. ما فعلا بحثمون در کمیسیون قاعده ملازمه است. حالا داریم کمیسیون برنامه ریزی میکنیم دیگه، حالا تا برسیم به استدلال نمایندگان. ما بحثمون در کمیسیون قاعده ملازمه است. اون اختلاف مال یک کمیسیون دیگه است. اختلافی است در کمیسیون کلامیون، در کمیسیون کلام، که آیا احکام الله تعالی تابع مصالح و مفاسدند یا احکام الله تابع مصالح و مفاسد نیستند. اشاعره گفتن تابع مصالح و مفاسد نیستن، قرعه زده خدا، پشک انداخته. پشکم نمیگم، این همین جوری دیگه. حالا باز قرعه کل امر مشکل، همین جوری خدا اومده یه چیزایی رو گفته حرام، یه چیزایی رو گفته واجب. امامیه و معتزله آمدن گفتن نه، احکام سرچشمه میگیرد از چی؟ از مصالح و مفاسد. پس در قاعده ملازمه، به ماهی قاعده ملازمه ثبوتن دعوایی نیست بین امامیه، در خود این قاعده هم ثبوتن دعوایی نیست. اگر دعوایی هست کجاست؟ فی ان الاحکام تابع للمصالح والمفاسد، یا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. اگه گفتی احکام تابع مصالح و مفاسده، قاعده ملازمه ثبوتن چجوره؟ درسته. اگه گفتی نیست، قاعده ملازمه ثبوتن درست. پس در قاعده ملازمه بس نیست، بس در اون مسئله است که آیا احکام تابع للمصالح والمفاسد ام لا. به عبارت اخرى بحث مبنایی ربطی به قاعده ملازمه، به ماهی قاعده ملازمه چی؟ نداره. پس بحث در قاعده ملازمه ثبوتن نیست اینجا. لوضوح قاعده ثبوتن علیه الامامیه والاشاعره. و اگر اختلافی هست، اختلاف در مسئله دیگر است، باید اونجا رفت بررسی کرد. ول خلاف بین المعتزله والامامیه والاشاعره فی مسئله اخرى، مسئله کلامی، اون باید بریم سراغ مسئله کلامی. اگه اونجا گفتیم تابع است، اینجا قاعده ملازمه درست میشه. اگه نگفتیم اینجا قاعده ملازمه درست چی؟ بس اختلافی حتی از اشاعره در این مسئله هم، در این مسئله حتی از اونها اختلافی هم نیست. اختلاف در مبناست، نه در بنا و در این مسئله. بفرمایید آقای محترم. ما به اثبات اونو نرسیدیم. این میشه اثبات که برادر عزیز من، یکیش اثبات که، اثبات که من به حرف ندارم. قاعده ملازمه به حسب ثبوت محل دعوانی. شال ببینیم چیه. ما میگم دعوا در اون نی، یعنی یه کسی نمیاد بین امامیه و معتزله، بلکه بین امامیه و معتزله و اشاعره در قاعده ملازمه ثبوتن دعوا نیست. یه کسی بگه من قاعده ملازمه رو به ماهیه قبول ندارم، ثبوتن. یه کسی بگه به ماهیه قبول. اگه اشاعرم قبول ندارن، نه اینکه قاعده رو قبول ندارن، چی رو قبول ندارن؟ مبنا رو قبول ندارن. پس اینجا اصلا اختلافی نیست. این کمیسیون ربطی به این لایحه و طرح ندارد. همه راجع به این کمیسیون لایحه و طرح متفقن، اصلا اختلافی نیست در اینجا. توجه بفرمایید. و انما البحث به حسب مقام الاثبات، به معنا این که اگر عقل درک نمود حسن شیعی را، ما کشف می کنیم وجوب او را از شرع یا قوه و حرمت، یا کشف نمی کنیم. بس در مقام اثبات است. یعنی اگر عقل درک کرد و حسن شیعی را، مثل اینکه درک کرد و حسن رد ودیعه را، حسن رد ودیعه، مثال معروف درک کرد حسن رد ودیعه را، ما درک میکنیم، کشف میکنیم وجوب را یا کشف نمیکنیم. و همینجور ظلم که درک کرده قبح ظلم را، ما کشف کنیم چی؟ حرمت ظلم را. بس در اینجاست، در قاعده ملازمه است به حسب مقام اثبات و به حسب مقام درک ما که آیا درک میکنیم یا درک نمیکنیم. و این شیطا قلت، بس درباره این است که آیا همون جوری که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله کاشفان عن حکم الله تعالی و طریقان لحکم الله تعالی، آیا عقل هم طریق برای حکم خدا هست یا طریق برای حکم خدا نیست؟ بس در اینه. میتونیم بشینیم در کنار قرآن و در کنار سنت از عقل هم برای احکام الله چیکار کنیم؟ استفاده کنیم یا نه؟ بحث در قاعده ملازمه در این جهت است. این هم یک امر. امر سوم، بحث در قاعده ملازمه درباره اموری است که میتواند متعلق تکلیف شرعی واقع بشود. بحث در قاعده ملازمه در موارد و اموری است که میتواند متعلق حکم شرعی واقع بشود، اما اموری که نمیتواند متعلق حکم شرعی قرار بگیرد و حکم شرعی ندارد، اونا مورد قاعده ملازمه نیست و وجهه واضح. برای اینکه اصلا خود قاعده ملازمه اینه، میگید کلما حکم العقل به حسنه حکم الشارع به چی؟ به کلما حکم العقل به وجوبه. کلما حکم، خط اقلا خط روزنامه رو بگیر، کلما حکم العقل به وجوبه به حسنه حکم، منم اشتباه، حکم الشارع به وجوبه. کلما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به کی؟ اگه بناس اصلا حرمت بردار نباشد، وجوب بردار نباشد، خروج دارد، خروجن چی؟ تخصصی، یا ما را از مدرسه بیرون رفتیم. پس مورد قاعده ملازمه در اون مواردی از حسن و قبح هست که بتواند متعلق حکم شرعی قرار بگیرد، اما مواردی از حسن و قبح عقلی که نمیتونه مورد حکم شرعی قرار بگیرد، اونا محل نزاع و بحث در قاعده ملازمه نیست و وجهه واضح. فان الخروج خروج تخصصی. مثال و ذلک، شما میگی مثال مثل چی؟ مثال و ذلک حسن الاطاعه قبح المعصیه، حسن العدل علی الله تعالی قبح الظلم علی الله تعالی، حسن معرفت الله تعالی، حسن معرفت الله تعالی قابل حکم شرعی نی. شارع بیاد یک وجوبی بیارد، خدا ذات باری یک وجوبی بیارد روی معرفت خودش، میشه؟ میشه یا نه؟ یک وجوبی بیارد روی معرفت خودش. در مسائل اسلامی با دقت حرکت کنید، همون دقتی را که دشمنان اسلام بلا تشبیه وقتی میخوان اسلام رو به کوبن حرکت میکنن، شما در فهم مسائل اسلامی اون دقت را داشته باشید. دشمنان با دقت اسلام رو میکوبن و دشمنان هدف امام از امام با دقت انتقام میگیرن، خیلی ظریف انتقام میگیرن. شما بلا تشبیه در احکام الله ظریف و با دقت حرکت کنید و فهم احکام الله تعالی درباره وجوب معرفت الله، این وجوب معرفت الله قابل امر نیست، امر لغوه. خدا میگه من واجب کردم بر تو که چیکار کنی؟ منو بشناسی. به کی میگه؟ به آدمای نشناخته میگه یا به آدما شناخته؟ به آدمایی که خدا رو نشناختن میگه واجب است. تحریکی نمیکند، لغوه، امر لغوه، تحریک نمیکند. به اونا که شناختن میگه تحصیل حاصل. اتی الله ارشاد است، ارشاد است، ارشاد است الهی حکم عقل. حالا من وجوب المعرفه رو دارم میگم، خیلی روشن‌تره. وجوب و معرف، حسن و معرفت الله قابل وجوب شرعی نیست. اگرم میگن یجب و معرفت الله، یجب و عقلن، یعنی عقل میگه خدا رو بشناس تا گرفتار نشی، نه یک تکلیف شرعی و قانونی. اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسولش مولویه، اطیع الله ارشادیه، اطیع الله. حسن اطاعت دیگه قابل تعلق امر نیست، اونی که امر دارد متعلقه، حاکم در باب اطاعت و عصیان کیه؟ عقله. و الا اگه اونم بخواد امر پیدا کند، اون روز عرض کردیم یلزم و کی؟ تسلسل. ولذا هر طلبه معالم خونیه میدوند که امر اطیع الله امرون ارشادی جون، متوای ازش غفلت میکنن دوستان ما، این امر اطیع الله امرون ارشادی جون. این هم راجع به اینجا. و این شئت قلت، و این شئت قلت، بحث ما در اون اموری است که ید شارع درش باز است، بحث ما در اون اموری است که ید شارع فیها مفتوحه، و اما اموری که ید شارع درش مغلقه است، ما در اون امور بحثی نداریم. اطاعت، عصیان، وجوب معرفت الله. مثلا وجوب العدل علی الله، یعنی چی وجوب العدل علی الله؟ یعنی یه تکلیف داره خدا که عادل باشد، مکلفش کیه؟ مکلفش کیه؟ وجوب العدل علی الله یعنی عقل درک میکند حسن عدل ذات باری را، و درک میکند او از نظر ذات ربوبی چنین چیزی رو باش دارد، لازمش است، هست باش. نه اینکه وجوب العدل علی الله یعنی خود خدا بر خودش عدل واجب کرده است، یا خدا بر خودش ظلم چیکار کرده؟ حرام کرده. پس مورد بحث در قاعده ملازمه اون جور جاهایی است که ید الشارع فیها مفتوحه، و اما اون چه که ید الشارع فیها مغلقه، اون از محل بحث ما بیرون است. عرض کردیم خروج هم خروج تخصصیه. این هم ارشاده. او آمنو کمال است، اون کمال است، او کمال است. و یا ایها الذین آمنو ایمان کمالیه، اون ایمان کمالی، بله ایمان کمالی ممکنه مستحب هم باشه. میگم ایمان کمالی ممکنه مستحب باشد، اونم بعیدی ارشاد باشد. یعنی معرفت خودت رو کامل کن، معرفت رو جوری کن که بر هوای نفست مسلط بشه تا بتوانی واجبات رو بیاوری و محرمات رو چیکار کنی؟ ترک کنی. اونم یا ارشاد است، یا اگه گفتی تکمیل الایمان میشه امر بشه بشه، اون بحثی نیست. اما اصل الایمان، ای بندگان من بر شما واجب است مرا بشناسید، ایجاب المعرفه علی العباد امرون لغ ولا یصدر من الله تعالی. این هم یک نکته در تعیین محل نزاع. امر دیگر، امر چهارم، بله امر چهارم، ایدکم الله، امر چهارم، بحث درباره اموری نیست که حکمش از شرع واضح است به دلیل خاص او به دلیل عام. بحث درباره اموری نیست که حکمش از شرع واضح است به دلیل خاص او به دلیل عام. اونا که همون دلیل حجت است و احتیاجی به قاعده ملازمه نیست. لیس البحث فی قاعده الملازمه مثمرتن در مواردی که حکمش به حسب شرع روشنه به دلیل خاص او به دلیل عام، به حکم واقعی او به حکم ظاهر. بس در اونجاها نیست، برای اینکه قاعده ملازمه اونجا فایده ندارد. ما دلیل شرعی داریم و دلیل شرعی برای ما چجوره؟ و دلیل شرعی برای ما کارساز است. قاعده ملازمه مثمر نیست. قاعده ملازمه مثمر بودنش در مواردی است که حکم از نظر نقل برای ما روشن نباشد. اگه چنین موردی داشته باشیم، قاعده ملازمه مثمرتون فیما لم یکن حکمه ثابتا من الشرع بالنقل ان کان موجودا، در اینجا مثمر است. یه جا دیگه هم میتونه مثمر باشه، ای گفتید یه جا دیگه هم میتونه مثمر باشه، و اون جایی که بخواد ادله رو تخصیص بزنه یا تقیید. قاعده ملازمه مثمرتون فی تخصیص الادل و تقییدها. دلیل آمده گفته اسیر نبی بعد از ذهاب سلوسین، قبل از ذهاب سلوسین، بعد از غلیان چجوره؟ محرم. شیره میخوای بپزی؟ آب انگورا که جوش اومد، حالا میگن مربع انگور، گاهی تو سوالایی که از ما میکنن میگن مربع انگور، اسمش میذارن مربع انگور، واقع شیره است دیگه، دبسه. شیره که میخوای بپزی، حالا چه توی باغ ها و دیگه های بزرگ، چه تو خونه دو کیلو انگور داری میخوای شیره کنی. این دو کیلو انگور رو وقتی ریختی توی دیگ و گذاشتی رو گاز لوله کشی که دیگه خب مصرفشون برات آسونه دیگه، این به محض اینکه جوش آمد، خدا سایه نظام رو مستدام بداره، این به محض اینکه جوش آمد، به محض اینکه جوش آمد، یسیر و چی؟ محرما. درسته یا نه؟ یسیر و محرما. کی یسیر و حلالا؟ وقتی دو سومش از بین بره. حالا این دلیل اینو گفته، روایات اینو گفته است، هم روایات گفته هم فتوای اصحاب برش. حالا امروز رسیدن از نظر پزشکی فرض کنید رسیدیم به جایی که بله این شیره انگور قبل از آنی که دو سومش برود، قبل از آنی که دو سومش برود دارای یک منافع خاصه است، یه جور منفعت ها دارد، یه جور فایده ها دارد، که اگر پیغمبر هم امروز بود و اون فایده ها رو میدید، نعوذ بالله، اون هم میومد چیکارش میکرد؟ حلالش میکرد. عقل بنده قد داده، عقل پزشکا قد داده، عقل متخصصین و امور جامعه شناسی قد داده که قبل از ذهاب ثلثین امروز با این وضع هوا که نمیدونم کره زمین اینجوری شده، محیط زیست اینجوری شده، زمستونا بارون کم میاد، این دارای یک مصلحت ملزمه ای هست که اون مفسدش رو از بین میبرد. ادرک العقلو کی حسنه فحکم الشارع به وجوبه، باید خورد، بالاتر دیگه، نه اینکه حلال است. شیره قبل از ذهاب ثلثین را ادرک العقلو حسنه فادرک العقلو چی وجوبه، قبل اطلاق دلیل را چیکارش میکنیم؟ میگیم آقا اون روایت ها که گفت تا دو سومش نره حرومه، اونا مال عصر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بوده، مال اون وقتا بوده که گاز کشی نبوده، مال اون وقتا بوده که هر رو برف و بارون می اومده. حالا که دیگه هر رو برف و بارون نمیاد، عقول اهل عقول و اندیشمندان نشستن و یافتن که دارای یک مصلحت ملزمه است، پس اطلاق دلیل چیکارش میکنیم؟ تغییرش میزنی. این میشه حکم شرعی، نه حکم حکومتی بازم، میشه حکم شرعی. دیگه بعد رساله مینویسی، بعد رساله مینویسی خیلی مشکلی پیدا میکنی، بعد رساله مینویسی که بله به نظر ما آمده است که عقول چون به اینجا رسیده قاعده ملازمه را ما قبول کردیم، اون وقت چنین و چنان شده است. ها بدعت نی، دلیل قائل. اجازه من عرض کنم یکی یکی به من یک تن غریب و این همه دوست بفرمایید. شما ببینید این یک مسئله سوء ظن نیست به خودمون و حسن ظن نیست به بزرگان. الجواد و قد یک بود. شما بگید چون اعازم فرمو، خب چه کنم گفتن دیگه، آقا علیکم به مراجعه کتبشون. فلذا من به روز عرض کردم یه چیزی که حالا نمیگم آخر سر میگم که خیلی معلوم این اضافه فایده داشته باشه، به هر حال چون من میگم گفتن، میگی نگفتن، علیکم به تقریرات شیخ، علیکم به تقریرات مرحوم نوینی، علیکم به فصول، علیکم به قوانین، اینو گفتن. منتها گای آدم یه مسائلی رو میگد متوجه لازمش نیست، توجه به لازم مسئله است. یه درد بی درمان ما امروز اینه، حرف میزنیم توجه به لازمه نداریم. ما وقتی صحبت میکنیم خیال میکنیم همون، من وقتی صحبت میکنم خیال میکنم همون جلسه های هفتگیمه که خودم بودم و اون قهوه چیه نشستم دارم صحبت میکنم، نمیدونم که نه آقا من اگر امروز صحبت کنم 100 نفر از دوستان، 50 نفر از دوستان به لوازمش عقض میکنن. باید دقت کنم در حرف زدنم، دقت کنم در گفتارم. توجه به لازم معمولا در ماها کم است. توجه بفرمایید مثلا اینجور مسائل که میرسیم توجه به لازم کمه. سرش اینه به خودمون به چون آدمای خوبی هستن بزرگان ما حسن ظن به خودشون دارن، خیلی فکر نمی‌کنن که یه لازمه‌های بدی از حرفاشون در بیاد. به هر حال گفتن من جواب حضرت عالی نه علیکم به مراجعه، و اما این که میگی چه جور میشه گفتن، میگم شده است. تا زمان علامه رضوان الله تعالی علیه آمدن گفتن ما البعره ينفعل بلکی بالنجاسه، منزوحات بر هم به عنوان واجب بود. از زمان علامه به بعد آمدن گفتن ما البعره لا ينفعل، اصلا فقه و اجتهاد مال همینه. بفرمایید، اینا حرفش چی میخوان بگن؟ چی میخوان بگن پس؟ پس قاعده ملازمه رو برای کجا میخوان؟ شما بفرمایید. یا باید قاعده ملازمه به عرض من توجه کنید، شریعت میگن کسی که قاعده، شما بودید که اون رو با من دعوا میکردید که چی دو شد حالا شد خلاف شهر، کسی که قاعده ملازمه را قبول میکند معناش اینه. ولی قاعده ملازمه میخواد برای کجا؟ چه جور؟ من دو مورد عرض کردم، من دو مورد عرض کردم به عرض من، چون خیلی مسلطم آساسه دارم میگم. من گفتم قاعده ملازمه مسمرتون فی مورده این دو جا. من هم اولی که قاعده ملازمه رو تو کفایه میخوندم نمیفهمیدم، تا بعد آخر نفهمیدم. قاعده ملازمه مسمرتون فی مورده این دو جا، یا باید، یا در اون جاییست که دلیلی از شرع برو نداریم، و یا دلیل داریم میخوایم چیکارش کنیم. کجا دیگه قاعده ملازمه به درد شما میخوره؟ ولکن تقول بدتر از این، ولکن تقول بدتر از این، ولکن تقول بدتر از این، ولکن تقول که اصلا قاعده ملازمه علل حجیه مقدم است. نعوذ بالله، و نیاورد خدا بر من روزی و بر نسل من روزی که چنین حرفی رو بزنم، مقدم است بر ظواهر کتاب و سنت، لأن الظواهر ظنیه و قاعده الملازمت قطعیه و الظن لا یقاوم القطع. این بدتر از قاعده ملازمه باید اینو بگن، چون قائلین به قاعده ملازمه میگن صغرا و کبرا یقینیه، میگن عقل درک کرده حسن من جمیع الجهات را در مقابل سید سر شارح وافیه دیدید، او میگه نمیشه بیابد، آقایون میگن میشه. عقل اخباری اصولی فرق نمی کنه، عقل درک کرده حسن من جمیع الجهات را، اینا عقل درک کرده یقینا، و عقلم یقین دارد کل ما حکم تو به قبه حکم شارع و بکی میشه. پس اونی رو که از قاعده ملازمه در میارید میشه یقینی، اونی که از ظاهر کتاب و سنت در میارید میشه چی؟ میشه ظنی. پس بر ظواهر کتاب و سنت مقدم، فاتحه اجتهاد و فقه رو باید بخونیم. فقها چی کارن؟ اجازه بفرم، اونها رو دلیل است. من میرسم عزیزه، من میگم قائلین به قاعده ملازمه چنین گرفتاری هایی دارن، من که نمیگم، من میگم کسانی که قاعده ملازمه رو حجت میدونن، انما یثمر فی موضعین و ان شئت تقول، اصلا قاعده ملازمه علی القول به حجیتها مقدمتون علی ظواهر الکتاب و السنه، و نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله من القول بذالک. یه امر دیگر، بحث ما در قاعده ملازمه، بحث در قاعده ملازمه انجام، آقایون همه میگن دروندش بایگانی شده که چرا میخونی، بحث ما در قاعده ملازمه در اونجاییست که عقل درک کند مصلحت ملزمه را و یا مفسده ملزمه را. مراد ما از حسن به معنا مصلحتا ملزمه، و مراد ما از قبح، قبح مفسدتا ملزمه. این مورد بحث است. ولا یخفا که مصلحت ملزمه کی تحقق پیدا می کند؟ مصلحت ملزمه وقتی تحقق پیدا می کند که مصلحت من جمیع الجهات باشد، مانعی هم در کنارش نباشد. مفسده ملزمه که تحقق پیدا می کند، مفسدتون من جمیع الجهات، من السیاست و الاقتصاد و الجامعه و الفرد و الانسان و روح الانسان و نفس الانسان و همه و همه، حتی از نظر کوهنوردی هم مفسده نداشته باشه. چه اشکالی دارد که ما بگیم یه مفاسدی به کوهنوردی ارتباط دارد؟ ما چه میدونیم؟ باید مفسده ملزمه وقتی است که تمام جهات مفسده احراز بشه و تمام جهات حسن هم از بین برود. این هم یک امر که ما روی این امر خیلی تکیه خواهیم کرد، انشالله میاد. بریم سراغ بحث روز چهارشنبه مون. حالا قادم ملازمه روز شنبه، ما بنا داشتیم روزهای چهارشنبه یکی دو تا نکته رجالی بگیم، وقت هم گذشت. اونی که امروز عرض میکنم، نکته رجالی که امروز عرض میکنم، این که خلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی سه تا عدتون دارد علی نحو الکسره، تعبیر به عدتون دارد از سه نفر علی نحو کسرت: احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، سهل ابن زیاد آدمی. این سه تا عدتون رو دارد احمد. حالا من جاشم عرض کنم، نگاه کنید این اصول کافی صفحه 48 جلد اول، هم ای دارد هم وافی دارد هم جلد اول اصول کافی. سه تا عدتون در کافی کثیرن آمده: عدتون عن احمد ابن محمد ابن عیسا، عدتون عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عدتون عن سهل ابن زیاد آدمی. توی احمد ابن محمد ابن عیسا پنج نفرند، عده در احمد ابن محمد ابن عیسا پنج نفرند و عده در سهل ابن زیاد آدمی چهار نفرند و ببخشید و عده در بله اونجا پنج نفر در احمد ابن محمد ابن خالد، عده در احمد ابن محمد ابن خالد چهار نفرند، احمد ابن محمد ابن خالد چهار نفر، عده در سهل ابن زیاد قمی هم چهار نفر. عدتون از سهل چهار نفرند، عدتون عن احمد ابن محمد خالد برقی هم چهار نفرند، عدتون از احمد ابن محمد ابن عیسی پنج نفر. دو جهت بحث در اینجا هست، یک بحث تفصیلی یک بحث اجمالی. بحث تفصیلی اینه که ما بریم دونه دونه اینا رو بگردیم، اگر توی اینها صغه‌ای پیدا کردیم خودمون بگیم که روایت کلینی از این شخص یکونو چی؟ صحیحا. تو عدتون عن سهل پیدا کردیم یکیشون صغه است یا کلشون صغه، دیگه روایات سهل ابن زیاد تا سهل ابن زیاد روایت میشه چی؟ صحیحا. دیگه اینجوری که ما بگیم سند برای ما معلوم نی، بریم یکی یکی بگردیم که این میمونه برای بعد بتون عرض کنم. راه دوم این که ما نریم بگردیم، همین جوری که اینجا نشستیم بگیم همه تو بگیم روایاتی که کلینی به عنوان عدتون دارد حجته و صحیح، روایاتی که کلینی به عنوان عدتون از این سه نفر دارد صحیح است تا این سه نفر، حجت است تا این سه نفر. حالا از اون به بعدش باید بریم نگاه کنیم. چرا میگیم کلینی که درباره او گفته شده ثبتون ثقه، رجالیین گفتن ثبتون ثقه، و کلینی که از حافظه و دقت بالایی برخوردار بوده و کتاب کافی را نوشته است جامع بین اصول و فروع، و کان له من الدقه و نفتخر به الهامن از وصیت نامه امام رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه، نفتخر به کلینی و به باب اول اصول کافی. باب اول اصول کافی در چیه؟ باب العقل. سه سنه سه قرن سه هجری تقریبا اون وقت چیه اینقدر آگاه بوده، اون وقت فقها اینقدر آگاه بودن، اون وقت محدثین اینقدر آگاه بودن، قاصرانه نگن فقها ناآگاهن. کلینی در قرن سه هجری اصول کافی می نویسد اولین باب باب العقل اول جهل. کلینی با دقت خودش در کافی که به فرموده امام کافی شریف جامع بین اصول و فروع، اون دقتی رو که ما میابیم باب الاول باب العقل، اون دقتی رو که ما میابیم و زحمت روایات رو دستبندی کرده مناسب هر بابی روایت خودش آورده در اصول و در فروع و در روزه، میشود این از یه عده نقل کند که تو اینا یه آدم سقم نباشد؟ اطمینان هست که تو این عده یا همشون ثقه بودن و یا چی؟ یا یکیشون ثقه. نمیشود کلینی 4/5 کافی را 4/5 کافی را تقریبا مستند کند به این عده ها و همه این عده ها در نظر او مجهول بودن یا چی؟ یا فاسق. قطعا او تشخیص داده یا همه اینا ثقن و یا توی اینا چی بوده؟ ثقه. همین مقدار از اطمینان برای ما کافی است. لا یلزم توثیق رسمی، این مقدار از وثاقتی که از دقت کلینی در کافی، از دقت خود کلینی علی ما یقول اهل الرجال مسلم تو اینا یا همشون ثقه بودن یا یه نفر، بیش از این ما در حجیت خبر واحد نمیخواییم. حالا راجع به یکی یکیشونم بعد بحث میکنم که از نظر رجالی این توثیق هم شدن. مسئول از خطا؟ مسئول از خطا؟